بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عرض میکنم به همه عزیزان، دوستان همراه، و مقدمتا دو روایت رو از امالی مرحوم صدوق ذکر میکنم از مجلس 57 که در روز جمعه 11 ربیع الآخر سال 368 مرحوم شیخ صدوق این روایت رو بیان کردن، و با سندی که ایشون رسوندن به امام صادق علیه السلام. روایت دوم مجلس 57 که کان الصادق علیه السلام ید او به هازد دعا، یکی از نیایش های امام صادق علیه السلام رو نقل کردن. شما می دانید که نیایش ها و دعاهای زین العابدین در صحیفه سجادیه گردآوری شده. قبلا من در یک جلسه کلاسی مفصل راجع به اسناد صحیفه سجادی صحبت کردم. در دوران معاصر ما آیت الله سید محمد باقر ابتهی اصفهانی کتابهایی رو سامان دادن به نام صحیفه علویه، صحیفه فاطمیه، صحیفه عرض کنم خدمت شما رضویه. راجع به هر کدام از ائمه نیایش هایی که حضرات معصومین داشتن رو جمع آوری کردن و قابل اعتناس با این کتاب. و البته من این نیایش رو از امالی صدوق نقل میکنم، ولی خب در این کتاب ها هم که عرض کردم در اون مجلدی که مربوط امام صادق علیه السلام هست قاعدتا باید باشه. البته من اونجا ندیدم این روایت رو، ولی میدونم که چنین کاری انجام شده و کار مهمی هم است. دعای بسیار تکان دهنده است از امام صادق علیه السلام. خوب این دعا رو حفظ کنیم در قنوت نماز یا در بعد از نماز یا در نیمه شب. بالاخره بتونیم، خدا متعال توفیق بده، بتونیم خلاصه زمزمه ای داشته باشیم. فرمود الهی کیف ادعوک و قد عصیتک، خدایا من تو رو چگونه صدا کنم، چگونه دعا کنم در حالی که نافرمانی کردم تو رو، خجالت میکشم، روم نمیشه، گناه کردم. الهی کیف ادعو که وقد عصیتک و کیف لا ادعو که وقد عرفت حبک فی قلبی، و چطور تو رو صدا نکنم، چطور دعا نکنم، چطور تو رو نخوانم در حالی که محبت تو رو در قلب خودم احساس میکنم. قلب من از محبت تو سرشاره، و این کنت عاصیاً مددت الیک یدن بالذنوب مملوه و عیناً بالرجاء ممدوده، خدایا اگر گناهکارم این دست آلوده به گناه رو به پیشگاه تو دراز کردم، دست بلند کردم، که یکی از آداب دعاست. دست بلند کردن به آسمان یکی از آداب دعاست که انسان وقتی خدای متعال رو میخوانه دست به آسمان بلند کنه، دو کف دست رو به آسمان بگیر. اگر گناهکارم دست آلوده به گناه رو به پیشگاه تو دراز میکنم و نگاه سرشار از امیدواری رو به سویت بالا میآورم، یعنی با گوشه چشمم به آسمان نگاه میکنم، و عیناً بالرجاء ممدوده، در حالی که این دیده من سرشار از رجا و امید هست. مولای انت عظیم العظماء، مولای من تو بزرگترین بزرگهایی، و انا اسیر الاسرا، و من اسیرترین اسیرانم. انا اسیر بذنبی، من اسیر گناه خودم هستم. مرتهنون به جرمی، من گروگان خطای خودم هستم. الهی لئن طالبتنی بذنبی لأطالبنک بکرمک، که شبیه این تعبیر رو شما در مناجات شعبانی دیدید. الهی نخستنی به جرمی اخستو که به عفوک. اینجا می فرماید الهی لئن طالبتنی به ذنبی لأطالبنک به کرمک، اگر من رو به سبب گناه من بازخواست کنی من از بزرگواری تو درخواست خواهم کرد. ولئن طالبتنی به جریرتی لأطالبنک به عفوک، اگر من رو به سبب خطای من بازداشت کنی من عفو و گذشت تو رو خواهانم. ولئن امرت بی الی النار لأخبرن اهلها انی کنت اقول لا اله الا الله محمد رسول الله، که باز شبیه این تعبیر در مناجات شعبانی هست. ولئن ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک، اگر من رو وارد آتش کنی من به همه اهل جهنم خبر میدم که تو رو دوست دارم، من عشق خودم به تو رو فریاد میزنم. در این روایت میفرماید که ولئن امرت بی الی النار، اگر فرمان بدی که من به دوزخ برم، لأخبرن اهلها، به ساکنان دوزخ خواهم گفت که انی کنت اقول لا اله الا الله محمد رسول الله، که من گوینده لا اله الا الله و محمد رسول الله فریاد میزنم اعتقاد خودم رو. آیا با این وصف دلت میاد من رو به آتش جهنم بندازی؟ اللهم ان الطاعت تسرک، خدایا بدون شک طاعت و فرمان برداری تو رو خوشحال میکنه، تو رو شاد میکنه. بله خدا بشر نیست که خوشحال بشه یا ناراحت، مایه رضایت تو رو فراهم میکنه. حالا ما با تعبیر در مسامحه میگیم تو رو خوشحال میکنه، مایه رضایت تو رو فراهم میکنه. ولی معصیه لا تضرک، ولی گناه ضرری و زیانی به تو نمیرسونه. فهب لی ما یسرک، حالا که این طوره، حالا که فرمان برداری بنده ها تو رو خوشحال میکنه، من رو چیزی ارزانی دار که تو رو شاد میکنه. واغفر لی ما لا یضرک، و چیزی را که به تو زیان نمیرساند ببخش. اون گناهانی که من مرتکب شدم به تو هیچ ضرری نرسوند و به من ضرر میرسونه، اونها من رو از تو دور میکنه، تو اونها رو ببخش. خیلی تعبیر تکان دهنده. اللهم ان الطاعت تسرک والمعصیه لا تضرک فهب لی ما یسرک واغفر لی ما لا یضرک یا ارحم الراحمین، ای مهربان ترین مهربانان. و یک روایت کوتاه دیگری که حیفم اومد در این مجلس نگم، روایت چهارمه همین مجلس 57 اعمالی هست که فرمود حدثنا محمد ابن القاسم الاسترابادی قال حدثنا احمد ابن الحسن الحسینی عن الحسن ابن علی ابن الناصر عن ابی عن محمد ابن علی عن ابیه الرضا عن موسی ابن جعفر، که روایت رو حضرت جواد الائمه به نقل از پدرشون علی ابن موسی رضا علیه السلام و ایشون هم به نقل از پدرشون امام کاظم قال سؤل الصادق، امام کاظم فرمود از امام صادق پدر من پرسیدن که ان الزاهد فی الدنیا، زاهد چه کسی است؟ از تعریف زاهد در دنیا سوال کرده بودن، زاهدان چه کسانی هستند؟ زاهد الذی یترک حلالها مخافت حسابه، کسی که حلال دنیا رو هم از حراس حساب رها میکنه، و یترک حرامها مخافت عذابه، و حرام دنیا رو از حراس عذاب رها میکنه. که انسان یاد اون جملات معروف حضرت مجتبی علیه السلام میفته به جنادت ابن ابی امیه که گفت در لحظات آخر خدمت حضرت بودم، درخواست موعظه کردم، حال حضرت خوب نبود، فرمود یا جناد استعد لسفرک و حسل زاده که قبل حلول اجلک. بعد فرموده ای جناده بدان که در حلال دنیا حساب است و در حرام دنیا عقاب است و در شبهات عتاب است. این هم از امام حسن علیه السلام نقل شده. انشالله که خدا متعال ما رو به درجات زاهدین نزدیک بکنه. و خواهش میکنم برای راویان حدیث شیعه که زحمت کشیدن، مرارت ها کشیدن، خیلی سخت کشیدن که این روایات نورانی در اون فضای اختناق به ما برسه و ما از فرمایش ائمه صفا کنیم، کیف کنیم، لذت ببریم، مسیرمون روشن بشه و در کنار قرآن کریم مفسر آیات و بیان قرآن کریم رو در اختیار داشته باشیم. برای شادی روی همه راویان بزرگ شیعه، شاگردان خالص ائمه از زراره و محمد ابن ابی عمیر و محمد ابن مسلم ها گرفته تا صفان ابن یحیی و عرض کنم خدمت شما که محمد ابن عرض کنم که بله یونس ابن عبدالرحمن و همه اصحاب ائمه علیهم السلام، همشون انشاءالله فیض ببرن، یک صلوات و یک حمد و سوره قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب من در ادامه بحث خودمون در درسی که خدمت شما بودیم، ماجرای غسل پیغمبر اکرم، نماز بر پیغمبر اکرم، تکفین پیغمبر اکرم، کفن حضرت رو عرض کردیم، میرسیم به ماجراهای مربوط به دفن پیغمبر اکرم و حوادث و جزئیاتش که در بحث ما که تاریخ حیات امیرالمومنین هستش خیلی مهمه به خاطر نقش پررنگ امیرالمومنین در هنگامه این حوادث. در مورد دفن پیغمبر اکرم ما روایاتی داریم در منابع خودمون، در بهار الانوار هست، در ارشاد شیخ مفید، در اعلام الورا به اعلام الهدا، در مستدرک الوسائل هست، در کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب هست و در منابع اهل سنت، در طبقات الکبرا، دلائل النبوه بیهقی، سنن ابن ماجه، که چه بسا اصلا از منابع اهل سنت به منابع ما راه پیدا کرده باشه این روایت. روایت رو عرض میکنم، زود قضاوت نکنید، دقت بفرمایید تا من بتونم کامل نقد کنم، بررسی کنم. روایت جزئیاتش اینه که امیرالمؤمنین عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر، فضل ابن عباس پسر عموی پیغمبر و امیرالمؤمنین و اسامه ابن زید، که خب ما خیلی تو این جلسه راجبش حرف زدیم، راجب خودش، مادرش، اینها وارد قبر شدند که کار دفن رسول خدا رو انجام بدن. انصار از بیرون خانه امیرالمؤمنین فریاد زدند که ای علی، تو رو به خدا نگذار که حق ما از بین بره، از ما هم مردی رو وارد قبر بکن تا ما هم در کار دفن پیغمبر یک بهره و نصیبی برده باشیم. که حضرت فرمود اوس ابن خولی یا همون اوس ابن خوله بیاد، حالا در فارسی میگیم اوس ابن خولی، که از اصحاب بدر بود و یک مرد دانشمندی از طایفه بنی اوف از تیره های خزرج بود. وقتی اوس ابن خولی وارد خانه شد، علی علیه السلام به او فرمود برو در قبر. ایشون رفت در قبر، قبر پیغمبر، و امیر المؤمنین رسول خدا رو روی دستهای او قرار داد و اوس ابن خولی جسد مبارک پیغمبر رو در قبر گذاشت. وقتی روی، یعنی امیر المؤمنین از بیرون قبر دادن دست او، او گذاشت داخل قبر. بعد حضرت فرمودن بیا بیرون. او بیرون اومد و امیر المؤمنین وارد قبر شد، جامعه کفن رو از صورت پیغمبر اکرم به یک کناری زد و گونه مبارک حضرت رو از طرف راست رو به قبله روی زمین گذاشت و بعد هم خشت ها رو چید و خاک بر روی اون ریخت. خب این تا اینجا. این جریان که روز دوشنبه است، ما اصرار داریم به این که روز دوشنبه است، 28 ماه صفر سال 11 هجرت، 63 سال هم از عمر پیغمبر گذشته، بیشتر مردم هم در کار دفن پیغمبر نبودن، به خاطر اینکه اینها در موضوع خلافت و جانشینی اون حضرت مشغول بودن. هم انصار هم مهاجر بین اونها هم بحث بالا گرفته بود که خب ما بعداً به جریان سقیفه ریز بریز خواهیم رسید، اصلا هم عجله نخواهیم کرد ان شاء الله به شرط حیات. به همین خاطرم نماز بر پیکر مطهر پیغمبر از بیشتر اونها فوت شد و فاطمه زهرا سلام الله علیها هم از شدت اندوه صدا می زد که وا سوء صباحا، وای از بدی این روز و چه بد روزی رو من صبح کردم. که ابوبکر هم این سخن رو شنیده و به او گفت به درستی که روز تو بد روزی است. حالا من بعدم با اینا کار دارم. هم عرض کنم خدمت شما که در ادامه روایات در این معنا که باز در منابع خود ما اومده، مردم هم که دیدند علی علیه السلام سرگرم کار دفن پیغمبره و بنی هاشم که فامیل پیغمبر بودن، بستگان پیغمبر بودن، همه در اندوه مصیبت رحلت حضرت بودند، از این فرصت استفاده کردند، این فرصت رو مغتنم شمردن، رفتن دنبال خلافت و زمامداری و کار برای ابوبکر منعقد شد. ببینید حالت روایت به شما میگه که انگار علی علیه السلام دفن کرده، اینا تازه رفتن دنبال سقیفه. چرا معدن ما این رو نقد خواهیم کرد. و عرض کنم خدمت شما که انصار هم که در سقیفه در بین خودشون اختلاف و دو دستگی داشتن و طلقا یعنی آزاد شدگان، اونهایی که پیغمبر در هنگام فتح مکه فرمود فذهبوا فانتم الطلقاء، برید شما آزاد شدگانی اون مشرکین قریش که در هنگام فتح مکه اونها رو بخشیده بود و مؤلفت قلوبهم، اونهایی که دلشون به دست آمده بود، دل به دست آوردگان که پیغمبر اکرم سهمی بیشتری از غنایم حنین رو به اونها داد تا دلشون متمایل بشه به اسلام، اینا دوست نداشتن که کار خلافت تا فراغت بنی هاشم از کفن و دفن رسول خدا به تأخیر بیفته، که ما اینو قبول داریم. بعد اینا میخواستن زود کار جمع بشه و میخواستن این منصب منعقد بشه برای کسی غیر از امیرالمومنین. و با ابوبکر هم که اونجا بود در سقیفه بیعت کردن و او رو به خلافت منصوب کردن. خب حالا چند تا نکته داره اینجا، ما باید در این در نقد این روایت و روایات نکاتی رو بگیم. یک، پیکر پیغمبر اکرم قبل از آنی که اهل سقیفه کارشون رو تمام کنند دفن شد. من بارها در بحث در جلسات قبلی گفتم، یعنی وقتی پیامبر اکرم رحلت پیدا کردند، اصحاب سقیفه در سقیفه جمعند، امیرالمؤمنین و خاندانش هم مشغول تجهیز پیغمبرن یا در حزن و اندوهن. این مطلب رو مرحوم شیخ مفید علی الله مقامه الشریف که متوفای 413 هست تصریح کرده بهش در کتاب الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد جلد 1 صفحه 189. ایشون میفرماید که این فرمایش شیخ مفیده که در حدیث اومده که وقتی کار خلافت برای ابوبکر پایان گرفت و با او بیعت کردند، یک نفر نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام اومد. بعد حالت امیرالمومنین رو توصیف میکنه که حضرت یک بیل در دست داشتن و با اون بیل داشتن قبر پیغمبر اکرم رو هموار میکردن، قبر رو صاف میکردن. اون فرد به حضرت گفت مردم با ابوبکر بیعت کردن و انصار به واسطه اختلاف و دو دستگی خودشون خار و زبون شدن. طلقا هم از ترس این که مبادا خلافت به شما برسه به بیعت با ابوبکر شتافتند، که میگه علی علیه السلام سر بیل رو بر زمین گذاشت، بالای اون بیل رو در دست گرفت. حالت امیرالمومنین میتونید تصور کنید، این بیل رو در زمین کوفت و بالاشو دستهاشو گذاشت بالای این بیل و این شروع کرد این آیات رو خوندن. آیات ابتدایی سوره عنکبوت که خیلی تکان دهنده است. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم گمان کردن که تا گفتن ایمان آوردیم رها میشن، مورد آزمایش قرار نمیگیرن؟ و لقد فتن الذین من قبله. به یقین به درستی که کسانی رو که پیش از اینها بودند آزمودیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین. برای اینکه خدا اون کسی که راست میگه رو از اون کسی که دروغ میگه تمییز بده، مشخص کنه، معلوم کنه. و جمله آخر، فراز آخر آیه، این آیه چهارم خیلی تکان دهنده است. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. اون کسانی که کارهای بد میکنند میپندارند که بر ما پیشی خواهند جست، چه بد داوری میکنند. اینم شد نکته اولی که ما در نقد این روایت گفتیم. دو، ما انکار نمی کنیم که افرادی از انصار و تعدادی از مهاجران، اونهایی که قدرت و توانی نداشتن، افراد اصلی نبودن، به حساب نمی آمدن، اینا در مسجد پیغمبر یا نزدیک اون بودن و اینا ممکنه یا از علی علیه السلام خواسته باشن که به افتخار مشارکت در دفن پیغمبر نائل بشن، و یا اینکه خودش امیرالمؤمنین اونها رو در این کار شرکت داده باشه. ولی دنیا خواهان بلند پرواز، اینها به رحلت پیغمبر اکرم اصلا اهمیت ندادن. اینا رفتن در سقیفه بنی ساعد تجمع کردن، دور هم جمع شدن که خلافت رو از صاحب شرعیش بدزدن، که داشت چیکار میکرد که سرگرم تجهیز و دفن بهترین خلق خدا بود. نکته سوم، شیخ مفید تصریح کرده که دفن رسول خدا روز دوشنبه 28 صفر بود و این زمان رو برای دفن پیغمبر این شواهد بسیاری تأیید میکنه. خب بسیاری از مهاجر و انصار هم که سرگرم سقیفه بودن در این مراسم حضور نداشتن، حالا اومدن هی ادعا کردن، ادعای بدون دلیل از باب خرط القتاد، ادعای بدون دلیل. حالا خرط القتاد معنیش اینه که ادعای بدون دلیل و ادعای مشکلی که نمیشه اثبات کردن، توضیحش مفصل. خرط القتاد یعنی چی؟ این ادعایی که مطرح کردن که دفن پیغمبر دو یا سه روز به تأخیر افتاد هیچ توجیهی نداره، دلیلی برای این ندارن، قابل قبول نیست اصلا، به خاطر اینکه تجهیز و دفن پیغمبر اکرم بنابه بالاترین زمانی که میخواستیم در نظر بگیریم بیش از دو یا سه ساعت زمان احتیاج نداشت. چه دلیلی داره که جنازه پیغمبر روی زمین بمونه و دفن نشه؟ حالا باید دفن نشه تا آقایون کار دنیاداریشون تمام بشه بعد بیان؟ در حالی که مستحب در شرع مقدس هم آمده در خاک سپاری مرده ها شتاب کنید. علی علیه السلام هم نمی توانست بدون یک دلیلی در انجام این مستحب شرعی کوتاهی کنه. نکته آخر این که ببینید چه جمله‌ای میگه ابوبکر به حضرت زهرا، که حالا ممکنه این جمله درست باشه و در ضمن اون روایات نباشه، که آره به راستی که روز تو بد روزی است. یعنی آیا نشان از برنامه ریزی میده؟ آیا نشان از برنامه ریزی قبلی میده برای تحت فشار گذاشتن امیرالمومنین و فاطمه زهرا؟ خب عرض میشود خدمت شما که بحث بعدی که ما اینجا داریم در مورد قبر و لحد پیغمبر اکرم. در عرض کنم خدمت شما که روایات آمده که ابو طلحه انصاری برای رسول خدا لحد کند، بعد که از قبر بیرون آمد، علی علیه السلام داخل قبر شد، جنازه رو گرفت و داخل لحد گذاشت. حالا من یه توضیح راجع به لحد قبر بدم. ببینید، بعد از اینکه قبر رو کندن و به پایین رفتن، طرف قبله قبر رو میشکافن تا مرده رو داخل اون قرار بدن، که در این صورت صورت مرده به طرف قبله خواهد بود و پشتش به طرف شکاف میشه. یعنی شما ببینید، قبری که داخلش لحد میکنن، شما وقتی از بالا نگاه میکنی انگار که مرده رو نمیبینی، چون سمت راست یا سمت چپش، هر طرفی که رو به قبله است، یه سوراخی، یه گودی ایجاد میکنن، مرده رو داخل اون میذارن و مرده در واقع به پهلو خوابیده، انگار که مثلا شونه به شونه راست خوابیده و صورتش رو به قبله است. قبرها هم که معمولا رو به قبله است، همه قبرهای مسلمان رو به قبله است، که در واقع در جایی که لحد میکنن، معمولا جایی که بالاخره زمینش زمین سفت دیگه، در زمین های نرم و شل نمیشه مرده رو به شکل لحد دفن کرد، چون در موقع ساختن قبر نمیشه طرف قبله زیر زمین رو شکاف، چون خاکی که بالا سرش میریزه دیگه. ولی زمین های سفت و این کار انجام میدن، مستحبم هست. اگر نشه که مرده رو باز به پهلو میخوابانن و بالا سرش رو سنگ میچینن، که اصطلاحا به اونم میگن لحد. ولی لحد اصلی، لحد کندن، چیزیست که من توضیح دادم، امیدوارم متوجه شده باشید. یعنی شما از بالا که نگاه میکنی مرده رو انگار تو قبر نمیبینی، خاطر اینکه به طرف قبله یه گودی ایجاد کردن و مرده رو داخل در واقع حالت سوراخ کوچیک قرار دادن. حالا امیدوارم که انشالله واضح باشه، انشالله که همه زنده باشین، ولی مسیری که همه باید بریم دیگه، انشالله میریم و میبینیم. عرض میشود که یا در روایات اهل بیت هم آمده که ابو طلحه انصاری، شخصی از انصار به نام ابو طلحه، برای پیغمبر لحد کند. یه روایتی از عبدالله بن عباس هست که در بسیاری از منابع اهل سنت آمده، در موطأ مالک و سنن ابن ماجه و اینها، که ایشون میگه وقتی میخواستن برای رسول خدا قبر بکنن، در مدینه دو نفر بودند که قبر میکندن. یکی ابو عبیده جراح که برای اهل مکه میکند، و یکی هم ابو طلحه انصاری که برای مدنی ها لحد میساخت. عباس ابن عبدالمطلب، عموی پیامبر، دو نفر رو فرستاد که یکی بره دنبال ابو عبیده و یکی بره دنبال ابو طلحه، و دعا هم کرد، گفت خدایا تو خودت یکی از اون دو نفر رو که برای رسول خودت مناسب تر انتخاب کن. اون کسی که دنبال ابو طلحه رفته بود او رو پیدا کرد و آورد و او برای پیغمبر قبر کند و لحد آماده کرد. بعدم ته روایت میگه که سپس رسول خدا در نیمه شب چهارشنبه دفن شد، که ما قبول نداریم. و در متن دیگری باز هست در منابع اهل سنت که اینا همشون با هم دعا میکردن که خدایا ما درخواست خیر میکنیم، دنبال این دو نفر میفرستیم، هر کدوم زودتر اومد ازش میخواییم که قبر رو حفر بکنه، و بعدم که این کارو کردن، دنبال این دو نفر فرستادن، ابو عبیده و ابو طلحه، و اون کسی که قبر لحددار میکند اومد. دقت کردین؟ پس گورکن، قبرکن، با لحدکن یه ذره تفاوت داره، اون کسی که میتونست قبر لحددار بکنه اومد. حالا ما باید این روایت رو بررسی کنیم، نقادی کنیم، مناقشه کنیم. یک، اگر از نظر شرعی امر مستحب و راجح قبر لحددار بود، آیا ممکن بود علی علیه السلام جز این رو بپسنده و جز این رو انتخاب بکنه؟ نه خیر. دو، آیا لحد مثلا یک فن پیچیده‌ای بود که یه تخصص بخواد؟ مثلا بگیم فدانی دکترای لحد داره، چه حرفی؟ این که در کل مدینه دو نفر بیشتر نبودن و تازه طبق این متن آخرم یک نفر از این دوتا فقط بلد بود گور لحددار بکنه، که این چه حرفی آخ؟ آیا چیزی بود که دیگران از عهدش بر نیان؟ نه خیر، هر کسی توان این کار داشت. نکته بعدی، ابو عبیده جراح که شما گفتید گورکن اهل مکه بود، ایشون که اصلا در سقیفه بود، بعدن خواهیم رسید، ایشون که داشت برای اخذ بیعت به نفع ابوبکر تلاش میکرد، پس چجوری این موقعیت حساس خودش رو رها میکرد برای حفر قبر رسول خدا بیاد، در حالی که در نظر اهل سقیفه دفن پیغمبر امر اولویت داری نبود؟ نکته بعدی این که آیا قبول میتونیم بکنیم که علی علیه السلام دفن پیغمبر اکرم رو به تأخیر بندازه که مثلا یه نفر رو برن و پیدا کنن؟ و هیچ ضرورتی در بین نبود که امیرالمومنین این دفن رو به تأخیر بندازه. عرض کنم خدمت شما که بعضی ها گفتن، حالا ادعا کردن که این تأخیر در به قول معروف دفن پیغمبر که اینا میگن مثلا تا چهارشنبه این بود که در مرگ رسول خدا اتفاق نظر نداشتن. حالا من به این بعدن خواهم رسید. اینم حرف بی خودیه، چون میدونید که در ابتدای رحلت پیغمبر ابوبکر در مدینه نبود، در صنح بود و نیم ساعت زمان میخواست تا به مدینه برسه. عمر شلوغ کرد، ادعا کرد که هر کسی بگه پیغمبر از دنیا رفته با من طرفه، تا اینکه ابوبکر آمد و بهش گفتش که بابا من رفتم دیدم پیغمبر از دنیا رفته، خود قرآن میگه انکه میتون و انهم میتون، تو هم از دنیا میری، اینا هم یه روزی از دنیا میرن. بعد عمر راضی شد. خب حالا من بعدا به این کار دارم و الان نمیخوام وارد این جریان بشم. این نکته ای که شما میگید پیغمبر رو دیر دفن کردن چون اختلاف داشتن راجع به مرگ پیغمبر، اصلا قابل قبول نیست، چون اختلاف خیلی دوام پیدا نکرد. ابوبکر آمد و عمر هم آرام گرفت و رفتن دنبال کار خودشون در سقیفه. مگر اینکه بگیم ابوبکر تعمد داشت برای انجام مأموریت بزرگی که زمان زیادی رو نیاز داشت، موضوع مرگ رو دو یا چند روز به تأخیر بندازه، موضوعش رو دقت بکنید، امیرالمومنین که کار پیغمبر رو انجام داد و دفن کرد، اینکه بازی کنن با این موضوع. عرض کنم خدمت شما برای اینکه اینا یه کار مهمتری انجام بدن که از رحلت یا شهادت پیغمبر مهمتر بوده و نیاز به زمان داشته. بله، اینا آمدن یک کار بزرگی رو باید انجام میدادن، هزاران نفر رو باید می آوردن، استقرار می دادن در مواضع معین در مرزهای مدینه که اینا شبانه وارد شهر بشن و حکومت نظامی برقرار بکنن، قبیله بنی اسلم بیاد و بر سر گذرها مستقر بشه و تصمیم خودشون در مورد بیعت ابوبکر رو عملی کنن و جلوی هر تحرکی رو بگیرن. ما بعداً به اینا خواهیم رسید، خواهیم گفت که اینا چطور از نیروی نظامی استفاده کردن برای بیعت با ابوبکر. به هر حال تأخیر دفن پیغمبر اکرم تا نیمه شب چهارشنبه بی‌معناست. درست همون هست که بارها عرض کردیم که حضرت رسول خدا همون روز دوشنبه که درگذشت به خاک سپرده شد. نکته بعد اینه که ما نمیتونیم اساسا قبول کنیم که کسی وارد قبر پیغمبر شده باشه، چون در مناشده امیرالمومنین در روز شورا، در اون شورای شش نفره که عمر در آستانه مرگ بود و نتیجه شورا هم خلافت عثمان شد، حضرت مناشده کرد که آیا در بین شما کسی جز من هست که وارد قبر پیغمبر شده باشه؟ گفتن اللهم لا، به خدا قسم نه. پس اینم دقت داشته باشید. خب در مورد قبر پیغمبر اکرم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت شده که فرمود قبر پیغمبر به اندازه یک وجب و چهار انگوش از زمین بالاتر اومد و بر روی اون آب پاشیده شد و امیرالمؤمنین هم فرمود که سنت هست که روی قبر آب بپاشن، که خب این سنتی است که الان شیعیان رعایت میکنن، در منابع امام آمده. مرحوم کلینی در کتاب شریف الکافی روایتی از امام باقر علیه السلام نقل کرده که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود یا علی من رو در اینجا دفن کن، یعنی جای دفن خودشون تعیین کردن، و قبر من رو به اندازه چهار انگوش از زمین بالا بیار و بر اون آب بپاش. که علی علیه السلام هم همین کارو کرد و یک خشتی هم روی قبر پیغمبر گذاشت. عرض می شود خدمت شما که حالا در روایتی از جابر هست که مقداری آب به آرامی روی قبر رسول خدا پاشیده شد، غیر از امیرالمومنین که ظاهرن آب ریختن، بلال هم با یک مشک آب می ریخت، از طرف سر شروع کرد تا به سمت پاها بالای قبر رو خلاص آب ریخت روی قبر، بعدم ادامه آب رو روی دیوار ریخت. این هم تا اینجا. اینجا یک نکته هست راجع به یک شخص بسیار معلوم الحال. این شخص که اینجا رد پاش دیده میشه اول نیاز به معرفی داره، قبل از اینکه من ارتباطش رو با حوادث مربوط به دفن و قبر پیغمبر اکرم عرض کنم. مغیرت ابن شعبه از دشمنان امیرالمؤمنین، از اون کسانی که نقش جدی داشتن در ماجرای هجوم به خانه فاطمه زهرا که امام حسن در اون احتجاج فرمودن اما انت یا مغیرت ابن شعبه انت الذی ادمیت فاطمه و ضربتها، تو کسی هستی که فاطمه زهرا رو زدی و او رو خون آلود کردی. و ایشون در سال پنجم هجرت اسلام آورده و متولد سال دو یا سه بعثت هم هست، از سوی خلفا منصوب بوده به مسئولیت هایی مثل حکومت بحرین و کوفه و بصره و در زمان عثمان فرماندار آذربایجان و ارمنستان بوده، از اون کسانیه که با امیرالمومنین بیعت نکرده و بعد از ماجرای حکمیت هم با معاویه بیعت کرده و از طرف او هم حاکم کوفه شد. کسانی که بر منبر صریحاً، اونم بر منبر مسجد کوفه، امیرالمومنین و شیعیان حضرت رو لعن می کرده. بعضی ها میگن که اون ابو لولو قاتل عمر غلام این آقا بوده، مغیرت ابن شعبه. حالا اون جمله‌ای که از امام حسن علیه السلام نقل کردم جریانش مفصله، قبلها بارها در کلاس بهش پرداختیم، اون احتجاج امام حسن با معاویه و اصحابش مثل مروان و مثل امرواس و دیگران که خیلی تکاندهنده است، خیلی تنده. حضرت میگن اما انت یا مغیرت ابن شعبه انت الذی ضربت فاطمه و ادمیتها، من اشتباه گفتم ادمیت فاطمه و ضربتها، تو کسی هستی که او رو انقدر زدی که مجروح شد و خونالوی شد. بعد حضرت فرمودن ضربات تو باعث شد که فرزندی که در شکم داشت رو سقط بکنه. و این آقا رو عمر ابن خطاب فرستاد حکومت بحرین، مردم نخواستنش، اومدن شکایت کردن، عزلش کرد گذاشت بصره. بعد یه ادعانه شهادت دادن که این زنا کرده، ایشون رو عزل کرد گذاشت کوفه. بله اینجوری با خطاها خلاصه فقط جاش عوض میشد، مثل بعضی ها که مناسب رو ول نمی کنن تا قبرستون باید تشییعشون کنیم، ول کنن مناسب رو. و عرض کنم خدمت شما که عثمان هم که وقتی به خلافت رسید او رو از کوفه عزل کرد، ولی او رو به فرمانداری ارمنستان و آذربایجان گماشت که خیلی سرزمین پهناوری هم در واقع بود. حالا چنین آدمی با چنین در واقع سابقه درخشانی در منابع اهل سنت آمده، روایت اینه که وقتی که رسول خدا رو در لحد گذاشتند، مغیرت ابن شعبه گفتش که قسمت پای پیامبر درست پوشیده نشده، درستش کنین. حالا اختلاف در روایت، خوب دقت کنین. بهش گفتن که خب برو داخل درست کن. رفت داخل قبر، دست خودش رو بر پاهای پیغمبر گذاشت و گفت خاک بریزید. اینا هم شروع کردن خاک ریختن و خاک تا نیمه ساق پای او رسید. یعنی ادعا کرد که یه قسمت از پای پیغمبر معلومه، گفتن برو درست کن، برو بپوشون. رفت دستش رو داشت درست کرد، دستش هم گذاشت روی پای پیغمبر، گفت خاک بریزید. اینقدر خاک ریختن که دیگه به نیمه ساق خودش رسید. بعد بیرون اومد و گفتش که عهد من از همه شما به رسول خدا تازه تره. یعنی بیعت من با پیغمبر، قرار من با پیغمبر، دیدار من با پیغمبر، حضور من در کنار پیغمبر، از همه شما من در این ویژگی جلوترم. این یه روایت. روایت بعدی از عروه ابن زبیر نقل شده در طبقات الکبرا ابن سعد و سبل الهدى و الرشاد، میگه وقتی پیغمبر رو در لحد گذاشتن، مغیره ابن شعبه انگشتر خودش رو داخل قبر انداخت و یهو صدا زد انگشترم انگشترم، گفتن برو بردار. او رفت داخل و انگشتر رو برداشت، گفت خاک بریزی. خاک ریختن، خاک به نیمه ساق پاش رسید. بعد بیرون آمد و چون کاملا دیگه قبر پیغمبر از خاک پر شد، گفت برید بیرون که میخوام در رو ببندم. دقیق بفرمید، برید بیرون میخوام در حجره رو ببندم، چون عهد من نسبت به همه شما تازه تره با پیغمبر. و همه هم بهش گفتن آفرین، آفرین که اگر برای این کار انگشترت رو افکندی داخل قبر، چقدر کار خوبی کردی. این هم یه نقل. یه نقل دیگه هست، میگه که خودش میگه، میگه من آخرین نفری بودم که پیغمبر رو ملاقات کردم. خب یه امتیازه دیگه، یعنی پوزم میداد با این حسابی، چون واقعا هم امتیازه. آخرین نفری که کنار پیغمبر بود در این دنیا من بودم. حالا چه شخصیت علیه السلامی هم هست شما ببینید. الله اکبر. بله، میگه که اسلام دست و پای ما رو بسته، نمیتونیم چیزی بگیم. میگه من آخرین نفری بودم که پیغمبر رو ملاقات کردم، در دفن او حاضر شدیم، پیکرش رو در لحد گذاشتیم. میگه گفت ما ستاره کجا میبرین، همه کاراشو میگه ما این کارا رو کردیم. و وقتی که پیغمبر رو دفن کردن در قبر، تیشه خودم رو داخل قبر انداختم. یعنی مثلا تیشه رو به کار برده که انگار من دست اندر کار بودم. یهو گفتم آی تیشم تیشم، بعد تیشم رو برداشتم و بعد به رسول خدا دست کشیدم، یعنی تبرک جستم مثلا. که این خودش همینو اگه بخوایم از منابع اهل سنت قبول کنیم که نمی کنیم، این یه جور اهانت به خودشون هم هست، چون اینا تبرک رو خلاصه درست نمی دونن، جایز نمی دونن دیگه. تو چطور به پیکر یک مردهی که به قول شما مرده تبرک می جویی، در حالی که ما شیعیان قبول داریم. یه لفظ دیگه از این روایت هست، یک نقل دیگه ابو یعلای موسلی روایت کرده. عرض کنم خدمت شما که میگه که من وقتی که به قول معروف پیغمبر اکرم رو دفن کردن، انگشترم رو داخل قبر انداختم و گفتم که یا ابوالحسن، انگشترم به امیرالمومنین. بله، میگه که من انگشترم انداختم و گفتم که ای علی انگشترم، گفت حضرت گفتش که برو داخل و بردار. من داخل شدم، انگشتریم رو برداشتم، دست خودم رو بر کفن پیغمبر گذاشتم، بعدم از قبر اومدم بیرون. خب حالا بخوایم نقد بکنیم، این همه ادعاست به نفع مغیرت ابن شعبه که نادرست و تعارض داره در نقل ها با هم، ضمن این که این ادعا برای فردی به نام قثم ابن عباس، قثم با قاف و ثه سه نقطه، فرزند عباس ابن عبدالمطلب و برادر عبدالله ابن عباس و فضل ابن عباس، برای این هم ادعا شده. حاکم نیشابوری میگه که بهترین گفته ها اینه که آخرین فردی که رسول خدا را دید قثم ابن عباس بود. عرض می شود خدمت شما که عبیدالله ابن عبدالله ابن عتبه میگه وقتی پیغمبر رو در لحد گذاشتن، مغیرت ابن شعبه انگشتری خودش رو در قبر پیغمبر انداخت. علی علیه السلام گفت انگشتر رو انداختی تا داخل قبر بشی. خود امیر المؤمنین داخل قبر شد و انگشتر رو به مغیره داد. یا اینکه یک مردی رو دستور داد که برو و انگشتری رو بهش بده، این نره داخل قبر. دقت فرمودید؟ یعنی میخوام بگم با روایات دیگر دارم اون ادعا رو نقد میکنم. عبدالله ابن حارث ابن نوفل میگه گروهی از مردم عراق به علی ابن ابی طالب گفتن که یا ابوالحسن، ما اومدیم پیش شما در مورد یه چیزی سوال کنیم، دوست داریم شما به ما جواب بدید، بفرمایید. میگن که مغیرت ابن شعبه گفته که من عهدم به رسول خدا از همه تازه تره، ما اومدیم در این باره از تو سوال کنیم. که طبق این نقل امیر المومنین میگه اون کسی که عهدش از همه مردم به رسول خدا تازه تره قسم ابن عباس. حالا خوب دقت کنه تا آخر. در نقل دیگری از محمد ابن عمر واقدی هست که مغیرت ابن شعبه وقتی همه از قبر آمده بودن بیرون، انگشتریش رو انداخت داخل قبر. امیر المومنین فرمود این کار رو کردی که در قبر پیامبر داخل بشی تا همه بگن که او همون کسی است که در قبر پیغمبر داخل شده، یعنی نیتش هم اشاره کرده. اما قسم به اون کسی که جان علی در دست اوست، هیچ وقت وارد قبر نخواهی شد و حضرت او رو باز داشت و جلوگیری کرد. و باز نقل های دیگری از خود واقعی آورده که امیرالمومنین داخل قبر شد و انگشتری او رو برداشت و به او برگرد. ابن اسیر جزری صاحب اسطلغابه در جلد 1 صفحه 34 یه جمله معروف و مهم می‌داره، میگه که اون کسی که ادعا می‌کنه مغیرت ابن شعبه آخرین نفری هست که رسول خدا رو دیده، درست نیست حرفش، چون او اصلا در دفن پیغمبر حضور نداشت، تا چه برسه به این که بخواد آخرین فردی باشه که رسول خدا رو دیده. و خود علمای اهل سنت مثل صالحی شامی میگن آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام راجع به مغیره چه توصیفی کرد؟ امیرالمؤمنین وقتی او رو توصیف کرد فرمود به خدا قسم که همواره حق رو به باطل مخلوط میکنه و باطل رو حق جلوه میده و از دین اون بخشی رو پذیرفته که با دنیا موافق. چنین آدمی که من شرح حالش رو گفتم، حالا شما اگر خواستید بیشترین آقا رو بشناسید مراجعه کنید به قاموس الرجال مرحوم شوشتری یا تنقیح المقال مرحوم مامغانی که جنایات و گناهان این مرد رو، اونهایی که نقل شده تازه، چه مقدارش خدا آگاهه و ما نمیدانیم. عرض کنم خدمت شما که حالا باز یه سری روایت نقل میکنن، جالبه که میگن عبدالرحمن ابن عوف هم در قبر پیغمبر داخل شد، در صورتی که اخبار و روایات زیادی هست که حضور مغیرت ابن شعبه و عبدالرحمن ابن عوف رو در مراسم دفن پیغمبر اکرم نفی میکنه، تا چه برسه به این که اصلا داخل قبر شده باشه. حالا من دیگه اینجا وارد روایت دیگری نمیشم که باز نقلای دیگری آمده که مثلا علی و فضل و قسم که این دو تا پسران عباس بودن و شقران مولای پیغمبر یعنی غلام پیغمبر، اینا داخل قبر شدن، مثلا اسامه ابن زید هم بود، اینا کاراشو انجام دادن، غسل و کفن و اینها، یا مثلا در یک نقلی آمده که علی، عباس، فضل و صالح بودن. ولی مهمه که ابن سعد که از منابع اهل سنت در طبقات الکبرى جلد 2 صفحه 304 میگه رسول خدا دفن نشد تا اینکه تاریکی شب فرا رسید، یعنی شبانه دفن کردن، و کسی جز خویشاوندانش این کار را انجام نداده. یعنی عدم حضور اسامه بن زید در مراسم دفن رو تصریح کرده تا چه برسه به صالح و شقران، چون اسامه نه از خویشاوندان پیغمبر بود و نه از خانواده حضرت. و الغرض این که حرف آخر اینه که ما روایاتی داریم که دلالت دارد که عهد علی علیه السلام از همه به رسول خدا تازه تره، چون در حدیث مناشده حضرت فرمود شما رو به خدا قسم میدم آیا در بین شما کسی هست جز من که آخرین نفر باشد که رسول خدا رو دیده و او رو در قبر گذاشته؟ که گفتن اللهم لا، به خدا قسم نه. و این حدیث مناشده رو آدرس میدم برید دنبالش، که از دوستانم میتونه راجع به حدیث مناشده امیرالمومنین در شورا گزارش بده در کلاس. مناقب خوارزمی صفحه 315، تاریخ و مدینه دمشق، عرض کنم که در کنز الاموال متقی هندی جلد 5 صفحه 726، در امالی طوسی 547، در کتاب 40 ماحوزی مرحوم ماحوزی از علمای بحرین صفحه 433، در کتاب موسوعه الامام علی علیه السلام جلد 3 صفحه 116 این آمده، این حدیث مناشده. و در آخر هم من عرض بکنم خدمت شما که عتبت ابن ابی لهب فرزند ابو لهب، دشمن پیامبر، با اینکه عموی پیامبر بود، ابو لهب و از سرسخت‌ترین دشمنان پیغمبر بود، عموی پیامبر بود، خودش و همسرش خیلی پیغمبر رو اذیت کردن. فرزندانی داره، یکیش این آقای عتبت ابن ابی لهبه که به پیامبر جسارتی هم کرد، پیغمبر رو نفرین کرد و عرض کنم خدمت شما که ایشون یه شعری داره، من خونم و ترجمه میکنم که یه دلالت مهم میداره. میگه ما کنتو احسب ان الامر منصرف عن هاشم ثم منها عن ابی حسن، من گمان نمیکردم که امر خلافت از بنی هاشم و در بین اونها از شخص ابوالحسن بگذره، منصرف بشه. الیس اول من صلا لقبلتکم و اعلم الناس بالآثار و سننی، مگه علی از همه مردم داناتر به قرآن و سنت ها نبود؟ مگه اولین کسی نبود که به قبله شما نماز خوند؟ و اقرب الناس عهدا بالنبی و من جبریل و عون له فی الغسل و الکفن، کسی که قریب العهد ترین مردم به پیغمبر بود، این مهمه، آخرین کسی بود که پیغمبر رو دید، و اقرب الناس عهدا بالنبی در یک نقل مواده و آخر الناس عهدا بالنبی و من جبریل و عون له فی الغسل و الکفنی، کسی که در غسل دادن و کفن کردن جبرئیل یاورش بود. ببینید یه دشمن داره اینجوری میگه، خیلی مهمه این شعر، که اولا داره تعجب میکنه که عجیبه که واقعا خلافت از بین بنی هاشم، اونم راجع به شخص ابوالحسن علی علیه السلام بیرون رفت. کسی که اولین مردی است که به قبله شما مسلمان ها نماز خون، یعنی مکه، و داناترین مردم به سنت و قرآن بود، و اقرب الناس عهدا بالنبی و من، یا و آخر الناس عهدا بالنبی و من، آخرین کسی که پیغمبر رو دید، که ما داریم با این شعر نقد می کنیم قول باطل مغیرت ابن شعبه را که آخرین کسی که پیغمبر رو دید تو نبودی، امیرالمومنین بود، دروغ گفتی. اگر هم مثلا حاضر بودی که در این هم تأمل اگر انگشترت هم افتاد امیرالمومنین نذاش بری بیاری، برای اینکه نری پوز بدی که من آخرین نفری بودم که پیغمبر رو دیدم و تبرک جستم به او. بعد گفتش که من فیه ما فیهم لا یمترون بهی و لیس فی القوم ما فیه من الحسنی، من فیه ما فیهم لا یمترون بهی و لیس فی القوم ما فیه من الحسنی، کسی که آنچه در آنهاست در او هست و خود آنان را در این شبهه‌ای نیست. و لیس فی القوم ما فیه من الحسنی، و آنچه از نیکی در اوست در دیگران نیست. من ذا الذی ردهم عنه فنعلمه ها ان ذا غبن من اعظم الغبن، که میگه آن چیزی که در همه بنی هاشم هست در علی هست، خود اونها هم شکی نداره، نه اونها و هم کسانی که در مورد او شک میکنند، ولی آنچه از نیکی در او هست در دیگران نیست. آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، ولی آن چیزی که تو داری دیگران ندارند. خب من دیگه خسته شدم و این مطلب ادامه داره. ما می‌خواستیم امروز بحث دفن پیغمبر رو تمام کنیم، که حالا آنچه باقی میماند جملات فاطمه زهرا در هنگام دفن پیغمبر اکرمه و بیتابی اون حضرت، و اصلا این که این ناله و شیون در فراق پیغمبر آیا درست هست درست نیست، امیرالمؤمنین چجوری بیتابی کرد جزع و فزع کرد در رحلت پیغمبر، و نهایتاً روایاتی که مربوط هست به حضور جناب خضر نبی علیه السلام در کنار قبر پیغمبر و تسلیت گفتنش، که باید این هم بررسی بکنیم. انشاءالله زنده باشیم جلسه آینده این مهم رو انجام خواهیم داد، برای شفای همه مریض‌ها، مریض‌های کرونا، همه با هم یک سوره حمد رو قرائت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. السلام علیکم و رحمت الله. همه شما دوستان رو به خدای متعال میسپارم و ملتمس دعا هستم.